اتفاق حکومتی استاد موسوی 25 اردیبهشت 1400.
خب از دوستان مجازی آقای حسنزاده، آقای اکبر نژاد، آقای رضایی، آقای قوی، بسم الله، هر کی آماده است ارائه کنه. ما رسیدیم به انتهای آیه شریفه، درسته؟ بله. یه نفر از دوستان ارائه کنه، دوستان مجازی، کی آماده است از دوستان مجازی برای ارائه بحث اهل سنت و رواه آیات و قرآن؟ نه دیگه، آیات هنوز مونده. خب دوستان مجازی ترجیح میدم که گوش کنن و ما مجبوریم که بریم سراغ ادامه بحث بذاریم. خب رسیدیم به این که اولا تعابیر آیات پیشینی آیه 275 سوره مبارکه بقره رو خوندیم که روی انفاق چقدر تأکید کرده بودن، منزل دیا قضا لا قرضن حسنا هم توی همین جا ذکر شده بود، درسته؟ و مثلا ما یوفقون اموال هم فیز تبیل الله معتا حبه و ابتقا مرضات الله و تأکید دوباره انفقو من طیبات، فقط هم انفاق بود دیگه. از اینجا انفاق هم همونطور که میدونید اعم از صدقه خرج کردن تو راه خدا به طور عام. خب بله، ما رسیدیم به میانه آیه الذين يكونون ربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، که این آدم شروع کنه به حرکت کردن، اگه سر جاش وایسته. یقومون ما یه مدار کمتر توضیح دادیم. اگه این آدمی که اولا شیطان مستش کرده، یه نوع تسخیر افسانه‌ایه که اندن دست میکشه شیطان مستش میکنه، بعد تخبته هم که توضیح دادیم یعنی چی؟ این آدمی که یه تخبته و شیطان من المست، لا یقوم ما رو توضیح ندادیم و اون این بود که این آدم اگه سر جاش باشه که خیلی متوجه نمیشه، ولی کافیه شروع کنه به حرکت کردن، حرکت که بکنه میفهمی که این آدم که تخبت ها شیطان رو منن مسته. چرا زیر ساخت این تخبته چیه؟ این که اصلا محور مناسبات عالم رو گرفتن ربا و همه پدیده های اقتصادی رو دارن با اون میسنجن، ذالک به انهم قالوا انما البیع مثل الربا، یعنی کل معاملات بر مبنای را آقا زیر ساخت ربا، زیر ساخت سود سرمایه است، ربا بی و همه معاملات به تبع بی، چون تقریبا دو تا معنی، یه معنی خاص داره یه معنی عام داره، معنی عامش همه تجارات شامل میشن. میگه بی اصلا کلا بی هم مثل رباه، نه اینکه بگه ربا هم مثل بیه، خیلی مهمه که اندر ربا زیر ساخت حرکت اقتصادی جامعه است. این طیب اینجوری هم، یعنی کسی که ربا بخوره ربا تبدیل به حاشیه زندگیش نمیشه، ربا میاد قدرت، میگن یه قدرت تمرکزگرایی داره، بعضی زیزا یه ویژگی دارن که یا نمیاریش یا اگه بیاریش میره تو مرکز میشینه، ربا این حالت داره، یا نمیاد یا اگه بیاد میره تو مرکز میشینه، بقیه یه پدیده های اقتصادی رو بر مبنای خودش تعریف میکنه. میگه لا الذين ياكلون الربا، اینا این تیپی ان، وقتی که ربا رو میخورن ربا میره تو مرکز حیات اقتصادی میشینه، بقیه پدیدهای اقتصادی متناسب با ربا اساسا خودشونو معنا میکنن. این ویژگی اساسی رباست. پس تاکید اول، یک، کسایی که ربا میخورن، نمیگه بعضی از این کسایی که ربا میخورن میگن ان بیع مثل ربا، میگه همه کسایی که ربا میخورن، درسته؟ الذين، میگه همه کسایی که ربا میخورن چه تیپی ان، همه کسایی که ربا میخورن کارشون به این نقطه میرسه که محور حیات اقتصادیشون و مرکز قدرتمند حیات اقتصادیشون میشن ربا و بقیه پدیده‌های اقتصادی حول اون شکل میگیره. حالا شما میگید فقط من میگم جامعه، جامعه ای که توش رباخاری باشه، رباخاری میشه مرکز اصلی حیات اقتصادی اون جامعه و بقیه پدیده ها در حاشیه اون شکل میگیرن. چرا؟ خب این جامعه خیلی بلند بشه تلو تلو میخوره، بلند بشه اصلا چپ و راست میبینه، درست نمیبینه. تخبطه رو جوری معنی کردیم؟ بله؟ خب این یکی، یعنی تلو تلو خوردن بیش از این، اصلا کلا دو دو زدن، خوب ندیدن، اشتباه دیدن. شبیه رفقا من الان میگم اون موقع قرص ایکس شاید نبوده، ولی خب بالاخره طرف یه مواد، این آدمی که ببین دیگه، اینه که دچار توهم میشن
سیماش
باتیم. خب این آدم اینطوریه، بلنش را بره یعنی چه حالتی پیدا میکنم. میگه این آدم ساخت این رفتارهای توهم آمیز غلطش و این بی انضباطی و این عدم تعادلش و رفتار اقتصادی، این عدم تعادلش تو رفتار اقتصادی چیه؟ به خاطر اینی که ربا خورده. حالا چرا ربا اینطوری؟ قرآن خودش توضیح میده چرا ربا اینطوریه؟ میگه چون ربا مرکزیت پیدا میکنه تو حیات اقتصادی، این حالت پدید میاد. پس این آدم چرا تلو تلو داره میخوره؟ چون دید غلط داره. چرا دید غلط داره؟ چون ربا میخوره. چرا خب ربا باعث این نقطه میشه؟ چون ربا میره تو مرکز حیات اقتصادیش میشینه و بقیه پدیده‌های اقتصادیش به عمل بنمون تعریف میکنه. حالا جامعه ما رو تصور کن، جامعه که ربا خوره چطوریه؟ اصلا تعادل نداره تو رفتارش. یه دفعه میبینی یه پدیده میره به سقف اقتصاد میچسبه، قیمتا میره بالا، قیمتا میاد پایین، اصلا کلا بی انضباطی میشه. عاقلانه رفتار اقتصادی، رفتار اقتصادی این جامعه رفتار عاقلانه نیست. سفیهانه رفتار اقتصادی میکنه. چرا سفیهانه رفتار میکنه؟ به خاطر که ربا میخوره. چرا ربا باعث این میشه؟ چون ربا میاد تو مرکز میشینه، بقیه پدیده ها رو در حاشیه خودش تعریف میکنه. ویژگی ربا اینه. حالا چرا این ربا این اتفاق باید توی ربا میفته دوستان؟ چرا ربا مرکز یه پدیده ایه که اگه واردش بکنی غیر از نشستن بر مرکز هیچ جای دیگه رو انتخاب نمیکنه؟ یعنی یک پدیده فساد حاشیه‌ای هیچ وقت نخواهد بود. ربا اگه بیاد میره تو مرکز میشینه. ربا رو یا نباید راش بدی، اگه راش شدی میره تو مرکز میشینه و بقیه پدیده ها رو بر مبنای خودش تعیین میکنه. انما البیع مثل ربا، نه انما الربا مثل البیع. نه، نکته اصلی خوشمزه بودنش نیست. چون خیلی چیز خوشمزه دزدی. آقا دزدی خوشمزه نیست؟ چرا؟ مفت، مفت اختلاس خوشمزه. رشوه خوشمزه بودن به معنی که اون فیلم عروسی خوبا رو نمیدونم دیدی یا نه، یه فیلم خیلی جالبیه. محسن مخملوف اون موقعی حزب اللهی بود اینو ساخته، میان میره توی هم بولارا و بازاریا و میان نشستن، این بچه بسیج از جبهه اومده، بعد مراسم عروسیشه موجی هم شده بوده، میره بالا میشینه و میگه اونایی که کفشای زنگه بلنگه دارن، اونایی که نمیدونم زنای لنگه بلنگه دارن، هر چی دارن، اینا خیلی خوش اومدن، بخورید بخورید از این میوه ها، هر خوری خوشمزه است، هر خوری خوشمزه است. دم میگیره، بعد میره میزنه به صحنه کربلا و حضرت زینب و این حرفا. نکته اصلی چیه؟ نکته اصلی اینه که خوشمزه بودن به معنی خوردن مال حرم، خب همه اینا هست. نکته اصلی اینا نیست دوستان. یه ربا یک ویژگی زیرساختی داره، محاسباتی داره. آدم تاجر ذهنش درگیره، ولی ربا یک هویت زیرساختی داره، چون سرمایه محوریت داره توش، چون سرمایه جاریه. یه عملیات دزدی، همه دزدی میدوننش، درسته؟ هیچ کس نمیگه البیع مثل چی؟ مثل سرقه. نه، هیچ کس نمیگه، هیچ کس نمیگه ربا دزدی. اصلا کلا خدمت کردن مثل اختلاس کردن، اختلاس اصلا کلا هیچ وقت نمیتونه محور قرار بگیره، همه مشغول اختلاس باشن. همه کی زور داره قدرت داره مشغول اختلاس، هر کی میتونه میره میدوزه. اما ربا اینطوری نیست، منتشر میشه، همه مشغولش میشن، عادی سازی میکنن، موازنه بازار رو به هم میزنن. یعنی میگه آقا این سرمایه سودش اینقدره، وقتی این کسی که صاحب سرمایه اصلیه اینجوری تعامل میکنه، شما هم که صاحب سرمایه خوردی همینطوری تعامل میکنی. خیلی تعبیر قرآن قشنگه. آقا قرآنو 100 بار بخونیم، 1000 بار بخونیم، بازم هر دفعه که میخونیم ثم مرجع البصر کرتین ينقلب اليك البصر خاصا وهو حسير، بازم یه عجب. انما البيع مثل الربا. خب
تعبیر الذینه آورده، چون که الذی یأکل الربا لا یقوم الا مثلا اینجوری،
تعبیر اجتماعی آورده.
علامه جزئیات چون خیلی قضیه میاره که آقا شخص اینجوری میشه، شخص اینجوری میشه، شخص اینجوری میشه. حالا البته بعد مثلا چیزش میکنه، مثلا اجتماع هم سرایت میده. من میخوام بگم همین تعبیر جمع اومدنش نمیخواد به این خروج جامعه از تعادل اشاره کنه.
طبعا همینه، طبعا میگه آقا اینایی که ربا خورن این ویژگی رو دارن دیگه. اولا نمیگه کسی که ربا میخوره. تعبیرهای الذین نشان دهنده یه طبقه اجتماعیه و بعدش نشان دهنده یه جامعه است. یا کنین رباخوری مهمترین ویژگیش اینه، طبقه اجتماعی مجزا نیست. همه رو کسی که ربا میخوره، یکی هم هست که ربا رو میده دیگه. ربا دهنده و ربا خورنده هر دو در آتشن، رشوه دهنده و رشوه گیرنده هم هر دو در آتشن. و حل الله البیع، میگه بابا خدا حلال کرده، طیب کرده، طاهر کرده بیع رو. میگه تو بیع من سود میکنم، بیع نسیه، بیع سلف، یعنی همه سود توشیه. میگه خدا اون حلال کرده، اون طریق مستقیمه، اون فطرت الله التی فطر الناس علیها است. درسته؟ خدا چی حلال میکنه؟ اونی که بر اساس فطرت حیات عالم ساخته شده، فطرت انسانی، اینو میپذیره، سلیمه، قویمه، باطل نیست، حقه. انما البیع، خب احل الله البیع، حلال خدا حلال کردیم که حقه، و هر رمره با اونی که باطله. فمن جا اما آزتون من رب بهی، خب
احل الله البیع هر رمره رو علامه فرمان که چیزه این جمعه حالیه نیست، حالا یه دلیل ادبیاتی براش میارم که قد سرش نیمده قضاوت شخصی ما اینه که نه یه جوهای جمله ماضی میتونست بیاد و حالیه باشه و قد سرش نمشه. ایشون تحلیلشون میگه نه همه جو باید قد بیاد، پس این جمله حالیه نیست. یه دلیل سرم میارم،
چه استفاده میخوام ببرم ازش؟
میخوام ببرم که این چیزی که اینا گفتن یه
خب حالا مهم نیست، بعدا هر وقت دستم فهمن جان
به ذهنمون رسید.
بله
ایشون میخوام بگم که یه جمله مستنفه میره فرمان که شون معنی یا معنی از آیه ایشون میگه.
من یه نقدی بکنم همه این تفسیرهایی که صاحب حال دیدیم، این مطلبی که من درست کردم من جایی ندیدم. یکی اینجا ربا محور میشه و این تقلیه بعدی اقتصادی که یه کردیم عمدتا همه انما البیع مثل الربا رو انما الربا مثل البیع معنا کردن، در این حالی که کسی که با فضای اقتصادی دنیا یه مدار سر کله بزنه میفهمه نه، همین انما البیع مثل الربا همین همینه خودشه.
حالت دیگه میشه تصویر کردن وقتی داره نهی میگه شخص ربا خواهد و امر مثلا به بیم چه میگه بی هم مثل رباست
یا کنی
حالت نقضیه.
یه نکته رو من عرض بکنم، عرب جاهلی فقط بی و ربا رو میفهمیده یا نمیفهمیده؟ دوباره باز من باید برگردم رو بحث جاهلیت. بحث جاهلیت رو خوندیم، نیا کنیم بعض از مفسرین یه جوری معنا میکنن از قرآن که انگار که تاریخ جاهلیت دستشونه. توی تاریخ جاهلیت ربا بد بود، غلط بود، حرام بود. و این که خدا من میگه به احل الله البیع و حرم الربا، حتی خود عربای جاهلی هم میدونستن احل الله البیع و حرم الربا، یهود و نصارا هم میدونستن احل الله البیع و حرم
الربا.
اصلا این حرف باطلیه که سعی میکنن توجیه بکنن، یه نوع توجیهگریه، جامعه هم میفهمه توجیهگریه، خودشون هم میفهمه توجیهگریه، یه تفکر غلطه، یه تصویر شیطانیه. خدا من اینطوری میخواد بگه یه تصویر شیطانی غلطی که یک عینک نادرست روی چشم اینا زده و به تبع این جامعه رو درست نمیبینن و به تبع این معادلات اقتصادی رو درست نمیبینن و به تبع این حرکت اجتماعیشون یک حرکت متخبطیه. آره دیگه
خب لذا
الان رفقا همه عالم اقتصاد همین رو دارن میگه نگاه کن چه من برم این پولو بدم، چه من برم پولام بندازم یخچال بندازم تو مغازه‌ام، چه آهن بگیرم، سود سرمایه معلومه من الان باید این آهن رو به این قیمت بفروشم.
زمین
چون سود بازار الان اینقدره، خونه من همینطور، اجاره خونه همینطور، همه چی همه چی، یعنی یه زیرساخت معادلاتیه که زیر سود سرمایه قطعیه، بر مبنای اون همه دارن تو بازار رفتار میکنن، همه رفتار همه، از بانک شروع میشه به بقیه تسری پیدا میکنن.
معیار سود و زیان اینه که به اندازه ربا تونستی سود کنی یا نه، اگه تونستی سود کنی که سود کردی، نتونستی که ضرر کردی، میدادی ربا میگرفتی.
اما الان اینو میگم، میگم آقا این پولم گذاشته بودم تو بانک، اولین جمله که طرف به شما خواهد گفت صاحب سرمایه، اولین جمله که صاحب سرمایه الان به شما میگه چیه؟ وقتی اینو گذاشته بودم تو بانک الان که پولی رفته بود روش. خب بگذاریم
بگیم اینو الان از اول که میان همون چیزو به خط اینجوری تصمیم هست که آدم رباخار قدرت تمیزش به هم میگه،
این تعبیر علامه دقیقه، قدرت تمیز. آقا دقت کنی
مختل میشه
قدرت تمیز،
تمیز
یعنی نمیتونه خوب تشخیص بده، تخبطه رو اینجوری معنا میکنه.
بعد تازه پارو فرادر میذاره شما برمد که اصلا برعکس میشه، یعنی بد و خوب میبینه، خوب و بد میبینه، یعنی این
این دیگه بیش از ابهام توی تشخیص دادنه که نمیفهمه مبهمه. نه مثلا کلا مثلا این دیگه تعبیر دوم ایشون شبیه تعبیر اول ماست، مثلا کسی که قرص اس خورده اصلا کلا یه چیز دیگه ای رو واقعی میبینه، چیزای واقعی رو غیر واقعی میبینه، چیزای واقعی غیر واقعی رو واقعی میبینه، که این نزدیکتر به تعبیر آیه
چیزام وای میسته که قال انمل بیع و مثل ربا رو میبینم، وای میسته تمام ببینیم که طرف میگه ربا درسته دیگه، حالا تو میگی بیع و بیع مثل این دیگه
اصلا
نوازا مثل این، یعنی ربا رو صحیح میپنداره، میگه کار یعنی اصلا به صورت کلی میگه
تعبیر دوم علامه دیگه کلا رو مبنای همین باطل رو حق دونستن، حق رو باطل دونستن تا آخرش، که تعبیر درست همین.
بعد اینم که اون جمله حالیه نمیگیره، میگه بخاطر اینکه با معنا در تضاد میشه، یعنی یه جمله خودش مستقل مستنف است برای تمهید قسمت بعدی آیه اومده.
خب حالا بریم سراغ به قسمت بعدی. فمن جاء موعظتهم من ربه قد شد، فمن جاء موعظتهم من ربه فانتهى فله ما سلف. من جاء موعظتهم من ربه یعنی چی؟ آقا
حرفش برسه
ما فانتهى، فانتهى فله ما سلف و امره الی الله و من عاد فاولئک اصحاب النار و هم اصحاب النار هم فی خالدون. یعنی آقا ما نصیحتتون کردیم این ربا رو بیای محور قرار بدی، مثل شیطان میاد مستت میکنه یا تخبت میشی توی قیامت، این موضع الهی. حالا هر کی موضع رسیده ول کنه دیگه، فانتها انتها یعنی چی؟ تمومش کن، تمومش کن، چون تمت به زمان فارسی تمام شدن به زبان فارسی، به زبان عربی انتهت میشه. ما معمولا میخوام یه چیزی رو بگیم آقا تمومش کن، عرب میگه انتها. خب آقا تمومش کن دیگه، بس دیگه، که انه طرف آقا موعظه اومده بازم اصلا کلا نمیتونه دل کنه، روا نمیشه. خب فله ما سلف یعنی چی؟ خدا گذشت از چیان؟
از گذشتش،
از گذشتش. و امره الی الله، حالا دیگه خود خدا میدونه با این چی کار کنه. یعنی پیغمبر میگه من دیگه تو تعاملم با این، خودش میدونه و خدا دیگه تمام. حتی فله ما طلب و امره الی الله، من تلقیم این نیست که از و امره الی الله اینی که ربایی که قبلا خوردم میشه جونش. یعنی پیغمبر اکرم میگه آقا من تو تعامل اقتصادی جامعه نمیام این پول از این بگیرم، فله ما طلب و امره الی الله، خودش میدونه و خدای خودش، من اینکه چه تعاملی رو با بقیه بکنه، حق الناس رو گرفته و خودش میدونه. آقا من توی به عنوان حال بس معلومه که کلا دعوا دعوای چیه؟ آقا دعوا چیه؟ فله ما سلف و امره الی الله، دعوای حاکمیتیه، درسته؟ و امره الی الله، این که امره الی الله اونه که امرش الی رسوله، پدرش در میاری. و من عاده فاولا که اصحاب النار هم فیها خالدون. یعنی آقا تمایل به بازگشت بسیاره. بله که عجب یه صدایی اومد از اون طرف، بله آقا من قطع میکنم، یک دیگر دوستان صدا رو بس برو آقای بله بله الان یه نفر دیگه بس میشه. آقا از الان بعد یه نفر دیگه صدا رو بس کنه. بس کردیم آن؟ آیا انصاری؟
بله.
اگه بسیم من دیگه ادامه بدم برای رضا نصر
اصلی
می‌ترسن فایل کنم خب اشکال نداره آقای انصاری هم بس می‌کنه دیگه بعدش شما قطع خب و من عاده پاولا که خب اصحاب النار هم فیها خالدون اینا جزء کسایی هستند که خالد فنارن ما فنار کیا رو داشتیم عمده کسایی که فنار بودن و ما من کم الا وارد ها دیگه اولا که همه هم میریم حالا خدا عاقبتتون بخیر کنه بالاخره ما من کم الا وارد ها اکثرا خارج میشن تقریبا اغلب خارج میشن کیا میمونن؟ خالدین فیها عده معدودی اینایی که ربا میخورن اینا جز کیان؟ خلودن مثل کسی که کافرن خلود خیلی بحث حد اقلیه شما حالا تو بحث فلسفی خوندین دیگه درسته؟ خلود خیلی حد اقلیه ولی تو ربا آقا این پس نشون میده که یمحق الله ربا و یرب الصدقات دوباره و امره الله یمحق الله ربا یعنی چی؟ یعنی اون که امرو الله یعنی که اگه الی رسول باشه میره پول اینو میگیره یه غلط کردی چون مسئله صرفا عبادی این نهی در معاملات نشانه فساد است یعنی یه دعوایی داریم دیگه یا نهی در معاملات حرامه ولی مالشه مال خودشه میگه نه آقا حرامه مال خودشه نیست من ورود بکنم پول اون آدم ربایی که گرفتی رو ازت میگیرم میدم به صاحب مال و امره الله خب یمحق الله الربا خلود فنار ما زیاد نداریم دیگه همه خداوند بشریت آفرده که بفرسته ببرشون بهش مسیر اصلی حرکت بشریت همه این کفار و اینا رو میخواد خدا آخرش ببره بهش ولی خب نه جامعه رواخار تو اون جامعه یه طبقه رواخار داریم ما اونا رواده هم دیگه ما معمولا رواخار نیستیم رواده هم بله 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 نه 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 اون طبقه خاص داره اشاره میکنه دیگه بله اونها نجاتشون بده دیگه حضرت رسول اون موقعی که میگن بعد جنگ بدر که رسول الله میفهمن که قریش همه بزرگان خودش رو بیرون ریختن ابو جهل اومد عباس اومد همه اومده بودن دیگه بعد همه اینا رو پیغمبر گرفت اسیر کرد اینا تو خیمه بودن پیغمبر اکرم اومد و یه لبخندی میزنه عباس هم میگه بله دیگه باید هم بخندی پیروز شدی دیگه نخندی بعد پیغمبر اکرم میگه که نه من نمیخندم بابت این که من پیروز شدم لبخند من به خاطر اینه که من ببین اونجا تو مکه شما رو بازدمون و خوش میخواستم بیارم ببرمتون بهش نیومدین الان به زور باید ببرمتون بهش حکایت بهش بردنه فانتها فله ما سلف عباس جز اگه اصلی ترین فرد رباخار نبوده جز اصلی ترین ها بوده یعنی چند تا آدم اصلی رباخار مکه عباس قطعا جز اون چند تای اصلی بوده ول کرد دیگه دست برداشت اومد ما داریم افرادی رو که آقا تا دم به دم جنگ حاضر نبود حتی کلا نمی اومده اسلام بیاره به خاطر چی یه ربایی داشته از طرف حاضر بگیره زمان پیامبر اکرم ما داریم یکی از شهدا هم هست اتفاقا طرف نمیرفته جنگ میگه آقا چی نمیای جنگ میگه آقا من یه ربایی دارم عفوا بذار این ربا رو بگیرم بعد مسلمان میشم بعد چی دیگه دم جنگ میشه بهش میگم بابا اینا متخلف داری چیز میکنی دیگه مخلفین شدی موندی اینجا نصیحتش میکنن این دیگه کلا میگه ولش کن دیگه بی خیال اون ربا یک دونه نماز هم نخونده طرف بلند میشه لباس رزم میشه میان جنگ همونجا شهید هم میشه خدا اینجوریه ول کن فانتها فلهو ما سلف و امره الی الله. خب این آدم امرش الی الله هم که باشه خدا اون دنیا حل میکنه دیگه مسئله شو. ولی اون کسی که آدم، اون کسی که آله خالد فناره، آقا ما تو ما اسلام رو آوردیم جلوی خلود فنار رو بگیریم، اسلام آوردیم جلوی جهنم رفتن مردم رو بگیریم. اگه نگه ما با مردم بد مشکل که نداریم، من اگه جلو تو با میستم اگه دارم باید میجنگم به خاطر که بهش ببرم. بله به زور یه جایی هم تو داخل نمیفهمه چه کارش دارم دیگه، بعضی جا باید به زور ببرم به بهش طرف هم میگه. میگه این جمله پیامبر اکرم بود دیگه، لبخند زد با قاهد شما با زبون خوش نیمدی مزدورم به زور ببرم تون دیگه. خب یمحق الله الربا گفتیم باطل چیه؟ کان زهوقا. باطل اگه باطله چجوری باید بطلان پیدا بکنه؟ ربا اگه باطله چجوری باید بطلان پیدا بکنه؟ مثال زبد رو زدیم، مثال کف رو زدیم. این کف خودش نابود میشه، حباب میترکه یک روزی، درسته؟ این وقتی بترکه جامعه رو کلش رو کثافتش میگیره. شما باید خیلی حساب شده توی یه موقعیت تحت تدبیر این حباب رو زائل بکنی با کمترین هزینه. یمحق الله الربا، خدا میترکونه. نه فقط اون موقعی که شما داری اومدی به سمت اسلام که جمع میکنه خود ربا خوردانتون، نه اصلا کلن توی زیست عالم، توی مسیر حرکت طبیعی عالم، توی مسیر حرکت انسانی، خداوند متعال عالم رو اینجوری طراحی کرده که ربا چی میشه؟ نابود میشه. این حبابه باد میکنه، باد باد میکنه، باد میکنه، میترکه یه دفعه.
این نابودی واقعا معنی نیستیه.
هیچ پوچ پوچ. آقا همین الان دیگه شما در مورد بورس و نمیدونم بعض ارزا و در مورد خیلی چیزا دیگه قشنگ میتونی بفهمی پوچ یعنی پوچ، یعنی هیچ چیزی نداری دیگه. الان پول رفته، همه چی رفته، هیچ چیزی نمونده.
چیزی نبوده.
میگه قبلش هم یه عددی بود داشت میرفت بالا، آقا داره میره بالا، او هیچی نیست، هیچی نرفته بالا. حالا شما میگه آقا یه بار زدن دزدیدن بردن، آقا نگاه کن همونم که بار زده دزدیده برده همونم باز دوباره. یعنی خدا سیستم اداری کردن عالمش خیلی پیچیده است. خدا خیلی لطیفه، لطیف یعنی دیده نمیشه دست خدا، به صورت پنهان کاراشو انجام میده. یمحق الله الربا، از اون ور دیگه یرب الصدقات. کیه که اینو باور کنه؟ آقا ربا میخوای بخوری برو صدقه بده.
اینا رو مقابل هم قرار میده، بعد سرش هم یوربه میمید از سود میدار
برو صدقه بده.
اجا این هم تقویدار ربا رو با اون بحثایی که در اصلا قبل داشتیم شما این بحث پشتانه رو من سطحه که فاید نباشه که فاید نباشه و میفهمیم، یعنی دقیقا خب بابا اصلا ربا میشه اینجوریه دیگه، اصلا چون این
زیاد
این
هیچه،
این کفه، این
مباس.
ولی یورد
صدقات
هم میشه اینجوری مثلا مادی
روی زمین. بله. من واقعیتش اینه که میخواستم این بحثه بذارم موقعی که پولو دارم توضیح میدم نشون بدم، ولی الان دیگه چون آیه است بذاریم دل بدیم به آیه، یک توضیح من بدم بعدم برمیگردیم بحث پولو. خب این بحثه رو گفتیم دیگه، اونجا خیلی سریعتر عبور میکنیم. یا کنه رو آقا بحران‌های اقتصادی که قبلا من اشاره کردم توی عمدتاً هم مبدأش آمریکا بود دیگه، بعد از اینکه آمریکا تبدیل شد به مرکز اقتصادی دنیا، یکی پس از دیگری از وال استریت و معمولاً مرکز چی بوده؟ وال استریت. وال استریت مثلا مرکز همه مراکز پولی و مالی دنیاست. مرکز رباخوری دنیا الان وال استریت. همه بخش‌های اصلی مالی و پولی دنیا تو وال استریت جمعه. بحران اول اقتصادی که پدید میاد که کشیده میشه به کشورهای مختلف، سوال اصلی که پدید میاد اینه نیا کنید شما ربا که خوردید ببینید چه اتفاقی میفته. ربا میخوری 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 یه دفعه میترکه میترکه، میدونی یعنی چی؟ یعنی ترکیدن اینجوریه، چاه دین اضافه میکنی اون آخرش نداره بده، آخر آخر اون نداره به من میده، من به تبع ندارم که به اون یکی دیگه بدم، اونم نداره باز به یکی دیگه بده، اون بالا بالایی هم یعنی همه بدهکار دارن میشن، این بالایی ورشکسته میشه، پایینی ورشکسته میشه، همه ورشکسته میشن. چرا؟ چون پایینی هستن نداره. و تو این مدت همه در حال کار که نبودن، همه داشتن چیکار میکردن؟ همه داشتن بازی میکردن با این پولا. این پولو میبرد اون رو پولو میآورد این معنی اصلا هیچی نداریم ما. آقا ما مثل خانواده این تو بیابون داریم زندگی میکنیم، یه سری اعتباراتی بین همدیگه درست کردیم، این اعتبارش میده به اون، میده به این، میده به این، همه فهم میکردیم که چقدر چیز تولید کردیم، ولی یه دفعه ترکید. حالا این مثلا توی بعد از جنگ جهانی دوم که اون بحران اقتصادی پدید میاد، کینز میاد میگه آقا ما برای اینکه مشکل حلش بکنیم بعد بیایم چیکار کنیم، قدرت خرید اون طبقه پایین دست رو بالا ببریم، اون باید پول داشته باشه تا بیاد کالا رو بخره، تا تحریک تقاضا بکنه، تا تحریک تقاضا تولید رو بالا ببره، تا لذا رفت سراغ سیاست های تامین اجتماعی، رفت سراغ سیاست های که چین این بر هواشو داشته باشه. تو میخوای پولدارتر بشی؟ تای حرف کنز بخوام بگم، تو یه سرمایه‌دار میخوای پولدارتر بشی، باید یه کاری بکنی که اون طبقه پایین دست بتونه ازت خرید بکنه. رو چی؟ یه حرف خیلی یکی از بچه هاشون هسته، یکیشون اینو میگه، میگه آقا پول دست کیه؟ پول دست فقرا است. میخوای پولدار بشی تو فکر این باش که پول از فقرا بگیری، چون پولدارا هیچ وقت پول به تو نمیدن، پول دست فقرا است. بعد اینا فقرا چجوری میخواد پول بگیره؟ فقرا یعنی مردم پایین دست. تو باید کالایی رو تولید کنی، تو باید یه تعاملی رو بکنی، تو باید آرزویی رو پدید بری، برای چی؟ بعد این پولا که جمع بشه خیلی زیاد میشه. شما نگاه کنید این طبقه پایین دست اگه نتونه بخره تولیدی نداری، اگه نتونه بیاد سرمایه گذاری بکنه تو سرمایه ای نداری، با سرمایه این تو شدی قدرت همه عالم. حالا شما هر چقدر سیاست تامین اجتماعی، هر چقدر سیاست حمایتی بالاتر بره توی فضای کلی اجتماعی، رفاه عمومی بالاتر بره، چرخش مالی بیشتر میشه. شما فرض کنید همین الان توی کشور بدبخت عقب افتاده ایم، توی کشور نه فرض کنید شما الان ایرانی بینی و بین الارو فقط فرض کنید همین الان توی مثلا توی کشور اتیوپی بودین، توی کشور پر جنگل، همه هم تو آلونک دارن زندگی میکنن، یه پول درشتی هم شما میلیارد چندین میلیارد دلار هم وام گرفتین، اصلا اینجا نه جاده داره، نه امکان داره، نه صنعت داره، هیچ چی نداره، و یه دو آدم داره که اصلا خیلی هم اینا باسواد نیست، تو این با این پول میخوای چیکار کنی؟ یعنی یه مشکلی که غربی الان دارن واسه توسعه یافتگی میگن، میگن آقا ما الان سرمایه‌مون هم نمیتونیم ببریم یک جایی که توسعه یافته نیست، اون وقتی توسعه یافته باشه میتونه با ما تعامل بکنه. مثلا ایران یک دفعه توسعه بهشت سرمایه‌گذاری الان ایران توی دنیا. خانم کلینتون حرف اساسیش این بود، میگه اگر درها باز بشه برسن ایران با جذاب‌ترین بازار و بنگاه اقتصادی دنیا سلام، نقطه کانونی در مرکز دنیا برای تجارت تبادل، مرکز انرژی، ارزان‌ترین انرژی ها، راه‌های فراوون، اما شما هر چی نگاری بهترین هاشو شما الان داری. خب میگم دیگه شما الان به بازار ندید، از این ورزون ورزون چین که نیستین، ایرانی به اروپا و ما الان شما در نظر بگیرین آسیا، آفریقا، اروپا، خب در نظر بگیرین قسمت اصلی قاره بزرگ دنیا رو، مرکز این قاره رو همه خطاشو بکشین ببینین کجا به هم وصل میشه. آره دیگه شما به واسه دریا بالا و پایین دریا دارین. خب معلومه دیگه اینا فقط نیست، شما انرژی دارین، نفت دارین، قیمت همیشه بنزین تو ایران ارزونه، جاده دارین تا دلت بخواد، همه چی دارین دیگه. خب نکته اصلی اینه وقتی سرمایه گذاری بشه بعد شما میفهمید چه اتفاقی میفته. پس من این نکته رو بگم، شما وقتی که توسعه داشته باشین، یعنی رفاه عمومی داشته باشین، یعنی مردمات با سواد باشن، بنگاه اقتصادی فراوانی داشته باشین، تامین کننده های فراوان داشته باشین، فروشگاه های بسیار زیاد داشته باشین، قدرت بازار اصلی، یعنی شما هر جایی تولید بخواید بکنی اول این بازارت باید همون کشور باشه، بعد جای دیگه. تو تا وقتی که نتونی سطح عمومی رو بالا ببری، توسعه اقتصادی به ارز تبدیل شدن تو به مولتی میلیاردر اصلا امکان پذیر نیست. مولتی میلیاردر توی یک کشوری ممکنه اتفاق بیفته که خودش چی داره؟ خودش برای اقتصادی داره، یعنی طرف مقابلش هم اومده بالا. خب این توضیح اولیه است، یعنی واقعیت اینه تو محیط اجتماعی هم یور به صداقات کاملا معلومه. فکر کنم که ما همه کلامون لازم نیست کاملا مادی بکنیم، والله یضاعف کل من یشاء، یعنی اینجا واقعا عنایت غیبی الهی هست، یک بخشی سنت های الهی که شما میتونی به فرمول مادی بکشی، یه بخشش هم نه اصلا کلا ده برابر کردن خود خداست.
اشتباه همه اینا رو میکنم توی
یعنی ببریمش اتفاقا توی فضای معنوی، یعنی الان گربه صداقات رو دست عموم مثلا متدینین بدی ازش میگه که خب باشه زیادش میکنه
اون تو
اون داریم این خیلی راحت، حتی اینم تقصیر اونا نیست.
نه با من تعلیق خورد بذارم بکنم، تعلیق کنارشو که گفتم بعد بیاد دارم، یعنی الان بریم ریسرچ کنی تامین اجتماعی رو کی راه انداخته، تامین اجتماعی یعنی حقوق کارگر ازش پیدا بکنه، به کارگرا باید برسیم حقوقشون رو، ما نباید فقیر بشه بشیم، باید توسعه یافتگی، این همه حرف غربیان. بعد این که با ربا پاتعش رو خونده شد خودشون به این نتیجه رسیدن که صدقه رو باید جدی کنن، تامین اجتماعی رو باید جدی کنن. اصلا تامین اجتماعی قانون کارینا بعد از فاتحه خونی های پشت سر هم رباخارانه پدید اومد تو اقتصاد خود غربی سرمایه داری. الان اقتصاد فعلی سرمایه داری تعدیل شده از نسبت سرمایه داری کلاسیک. خب نه تو فضای خورد به نظر بگیر آقا الان تو بازار کی وضعیت بهتری داره نسبت به بقیه؟ بازار بیشتر از همه پولدار بودن تو شرف اولو میزنه یا اعتبار؟ آقا اعتباره، چون یه سر برو تو هم راسته بازار قم، اصلا بازاری قم رو نمیشستی یا نه با بازاری قم بشین، میگه حاجی فلانی، حاجی فلانی اسمش مهمه، اسم حاجی فلانی مهمه، اعتبار این حاجی اگه یه دونه کار خلاف بکنه بچهش مثلا یه خلافی کرده باشه سوزونده کل اعتبارش دیگه. چرا؟ چون معاملات هیچ وقت نقد نیست، تعاملات بر اساس چیه؟ اعتماده. شما همین الان تو بازار هم بازار خورد و بازار کلان بیخیال شد، همین الان میری بیرون میگن فلانی خیلی علدا خیر و آدم منصفیه، میره چی خرید میکنی؟ یکی هستش میره این آدم عوضی ناخوش که خودش هم اهل رباخوریه، مثلا اینو بگم کسی میره از اون خرید بکنه؟ همین الان تو هم من تو هم محله خودمون نگاه میکنم، یکی هستش که مثلا خیلی مؤمن و مذهبی و اینا، یک مغازه خیلی کوچیکی هم داره، قیمتاش هم بد نیست، حالا در زمان مثلا خیلی هم پایین تر نیست، ولی مغازه این همیشه شلوغه. یه مغازه دیگه هست خیلی شیک با کلاس فلان، من اول اصلا میذارم چیده بزرگ هم هست، مغازه چیه؟ خلاص هر دو هم چی هم؟ هم عمر هم دیگه، او خیلی آدم مذهبی اهل خیر، مثلا تو مغازه تابلو داد آقا امروز مثلا هر کی بخواد مشارکت بکنه، هر کی بیاد تو مغازه یه چیزی میخره میذاره اون گوشه مثلا میده به فقرا آخر روز، از این کارا الا ماشاءالله تو این کارا اصلا همین باعث جذب عمومی میشه، مردم به خیر گرایش دارن. آقا این آدمی که اهل صدقه دادنه اعتماد عمومی بازار رو جذب میکنه.
بازاری رو مثلا طرف خودش اصلا آدم متجلی نیست، اصلا زندگی شخصی حتی به ریا شده شروع میکنه مثلا با مشتری لبخند زدن، اینا قاضی کردن به تمام توی بازاریابی و اینا.
من میگم لبخند بده خیال
خوش برخورد و خوش
آقا صدقه دادن تو غرب، تو غرب صدقه میدن. الان مثلا ببینی بنیاد مثلا چی همین راکفلر اینا بنیاد دارن، کلی میرن تو آفریقا و کشورهای دیگه پول خرج میکنن. یعنی آدم سرمایه‌دار نباید چه الان یکی از مشکلات بیل گیتس زدنش میگن جدا شدن از هم دیگه، اصلا کلا چون ذهنیت منفی در مورد اینا خیلی جدی شده بود، بنیاد اینا با زنش که مهمترین کارش بود کمک به محرومین و مستضعفین دنیا و فلان و این حرفا، اینقدر از این کارا میکنه تا تصویر عمومی در مورد اینا مثبت بشه بتونن بازارشون رو توسعه بدن. باید با صدقه دادن تبدیل بشه به یه چهره مقبول و به تبع اون سرمایه توسعه پیدا کنن. آقا اعتماد عمومی خیلی مهمه، با ادا در آوردن اینا کارو میکنن. نه ما حالا من میخوام بگم نیا کنین رفقا، من تحلیل کف خیابونیشو میتونم بکنم، نه اینکه نتونیم بکنیم، هممون میتونیم بکنیم، یکم تعامل بکنیم میرسیم، اما واقعیت اینه این تحلیل کف خیابونی فقط بستره. خدا واقعا هست، خدا بده میده.
چرا تو چشما برعکس ساده واقعا ما زور الا داریم میزنیم
از شیطان یعنی دو کمون فقر،
واقعا این ظاهر آیه خیلی سخته فقر. من دارم میبینم این داره پولدارتر میشه، داره الان مثلا تو مثلا محل خودم شما کلی مثلا این روا میگیره هم پولدارتر مغازه دیسمسی چه چه پنج شب الان بوده داره مغازه رو داره تو محل.
خب نه بذار حباب قشنگ حباب واسه بازار بزرگ بشه تا به ترکن و می ترکن. آها من خودم دیدم، من توی اطرافیان خودم دیدم طرف مثلا روز اول بله این بعد حباب شکل بگیره یا نه، روز اول مثلا یه کارخونه فلان جا داره خونه خیلی بزرگ 500 متری توی گرونترین نقطه شهر و همه دهنشون اینجوری با 20 سال بعد 20 سال بعد همین آدم رو فقا الان اجاره نشینه، بدهکار بود یه مدت فرار کرده بود ولی نباید تعهد داشته باشی دو سال بعد، سه سال بعد، چهار سال بعد، 20 سال بعدش تصاحب بکن. هیچی نداره، هیچی آقا رفقا، هیچ. که دوباره این بنده خدا با وام و اینا شروع کرد یه گلخونه ای زده. یکی دیگه شون همون همینطور. این یکی که باز آدم با عرضه بود با وام و اینا رفته، یکی دیگه اینا با هم شریک بودن، چند تا هم جزو خیلی هم پول دار بودن، خیلی پول دار. یکی دیگه شون که الان هیچی، هیچی پول نداره، پسرش اجاره نشین هم پسرش داره کار میکنه، پول زندگی اینا رو میده. دیگه دخترش هم پسرش رفت کار کرد، پسرش هم معلم میره، این مدرس میده، مشاوره و فلان. به همون تو رواخوری اینه
آن بحث ها پسرگی داره. این برامان یه پریده جدید اونها نهای برنجم که اینجوری دنیاییه، میگم اونها که انفاق میکنن به خاطر خدا انفاق نمیکنن، اینها انفاق کردن دیدن که خدا در
برابر. آره تو بازار باشه که میبینی آقا بازاری هم میدن، بازاری ها تو کار هم میگن سرمایه هم الان آقا بیا آجی این چکو بنویس، چکر میبینیسه، چرا چکر داره میبینیسه، تمهش از اون مره دیگه اینی که خدا هوای فلان سرمایهش داشته باشه. در حال معامله کردن با خدا دیگه، من ذلذی یغرز الله انما هو یاخذ الصدقه، هو یاخذ الصدقه. قشنگ حس میکنه اون آدم بازاری. لذا من اگه یادتون باشه اول بحث اقتصادی گفتم خدا وسط بازاره، بازاری هم قشنگ اینو حس میکنه. فقط توی طلبه حس بکن اینو، احساس کن که پول عالم کثافت شیطانیه، عبادت سر سجاده است، این عالم که فقط به درد آدمای سرمایه‌دار زالو صفت می‌خوره، اینجا هم که فقط فقرا هم دیگه و محرومین و مستضعفین. ما هم که پرچم عدالت بلند کردیم، نابود سرمایه‌داری به نفع مستضعفین عالم بجنگیم. آقا این نیست.
اون روایت شیطان تو بازار هر جسی می‌بینی.
شیطان آره. از شیطان یعیدکم الفقر والله یعیدکم مغفرت. البته نمیگه والله یعیدکم چی؟ ثروت زیاد و اینا. خدا مغنی بخشه. خدا تو مگه طرف حساب خدا نیست؟ مگه لهو مقالید السماوات والارض قبول نداری؟ مگه اینا رو قبول نداری؟ اینجوری باید بابا. آقا بازاری که الهی باشه، من نمیخوام مد ایمیلش محاسباتش باشه. با عرفی کرده دیدیم من به شدت مخالفم. یعنی تحلیلی که کردیم که آقا اعتبار بازار، حرفای غربیا رو داریم میزنیم در مورد صدقه دادن، حرفای غربیا رو داریم میزنیم در مورد تامین اجتماعی. خب چه بحث تامین اجتماعی، چه بنیادهای خیریه‌ای، که چه اقتصاد خرد، چه اقتصاد کلان. من اینا رو نمیخوام بگم زیر ساخت نگرش اسلام، زیر ساخت نگرش اسلام توحیده. هر وقت که توحید شروع کردی اقتصاد اسلامی پابرجاست. اقتصاد اسلامی فقط بر پایه توحید ممکنه بنا شه. یعنی اعتقاد به توحید کم بشه، شما بدونید اقتصاد اسلامی پیاده نمیتونه بشه تو این جامعه. خب جو توحید یه انتظار
نیست، مثلا بیا تو مثلا فضای اخوت و تو اون فضا مثلا صدقات رو بشه یورب صدقاتش رو فهمید. خب مثلا اونجا یه همفضایی اینجا مثلا اتفاق میفته با مثلا نمیدونم ثروتمند شدن فقرا از این جهت، مثلا فقرایی که از مؤمنین هم و نمیدونم فلان هم مثلا یه چیز اینجوری. ولی اون تحلیل به نظرم خب تحلیلیه که
خب ادامه بدیم. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات. آها یه سوالی پرسیدن، گفتن که امره الله نشان دهنده حکومتی بودن از عبادی بودن. امره الله نشان دهنده اینه که اون کسی که برگشته دیگه مسئله عبادی شد، خودش برو با خدا خودش حل بکنه. ولی اون کسی که برنگشته خالدین فیاس، این نه ما باش کار داریم دیگه. امرش الله نیست به تعبیر.
نه قبلش فمن
جو امر
معاذتون
امر
بین
فنتها فلق ما سلقه و امر الله. ولی بر بعدش آره بر بعدش میگه کنا قبلش امر و الله، بعدش میگه امر و الله نیست، ما پدرش رو در میاریم.
نه امر و الله فهمت که این به معنی اینه که خب حالا بسای مثلا ضمانتی که پیش اومده و اینا رو خدا ممکنه مثلا ضمانت رو بگه تو هنوز ضامنی.
بله
ولی به لحاظ معصیتش و اینا معصیتش رو میگه اینجا میبخشه.
نه اینکه امره الالله عرض کردم امره الالله یعنی که بره حساب پیدا باشه با خدا بکنه، نه اینکه بخشی. اما من میگم مثلا امره الالله شاهده بر اینه که یه جایی امرش الالله یه جایی امرش الرسوله، یعنی ما پیگیری میکنیم پدر دو در میاریم. اون آدمی که برگشته بره با خدا مشکلاتش حل بکنه، یه جای خدا قبول میکنه نمیکنه، یعنی مسئله حق اللهیه نه حق الناسیه، ولی امرش الالله. ولی از اون مورد به بعد یعنی کسی که برگرده و همچنان از با بخوره، چون حالا میخونیم ایسا بدیم من تا آخر بخونم به هر من الله دیگه آذان هر داده، لذا باید از نظر اجتماعی با این شکا کرد درگیر شد و پیامبر اکرم میاد پولاشونو میگیره. دو آیه بعد قشنگ این سه آیه بعد این قشنگ توضیح میده
اون جنبه حق اللهیشو فلاح مصطلح خدا
بخشه. بله بله فلاح مصطلح این
جنبه حق الناسیشو ممکنه خدا بخشه.
بله جنبه حق الناسیش هم تو این آیه میگه جنبه حق الناسیشو که قبل از اینکه آیه بیاد قبل از اینکه شریعت بیاد جنبه حق الناسیش هم ما به عنوان حکومت ورود نمیکنیم مگه دعوای طرفینی باشه، یه آدمی بیاد علیه یکی اقامه دعوا بکنه ما بریم حقشو بگیریم. ولی
مثلا فرض کنیم روز نحوه اکثری از تو زمان جاهلیت این کار کردن که مثلا اکثر اونا هم الان مشرکن، خب از مشرک اونجا آور چی از مشرک کرده میفیدونتون اگر از مثلا اینجوری
از حالا اینو این سرش اختلافه، بعضی میگن از همین آیه استفاده میکنن که اگه کسی زمانی داره زمانه رو برده مال یکی دیگه تو برگردونه الی آخر. اما مسئله اینه بیا کنید آیه اگه داره میگه اگه اینجوری که الان و بعدن نداره چه برگرده چه بر نگرده حق الناس باید بده. چرا تو اون حالت میگیم امره الالله، تو این حالت دیگه یه چیز دیگه میخوام بگیم. من میخوام بگم تو این حالتی که برگرده دیگه ما درخورد اجتماعی باید باش بکنیم، برخورد حکومتی باید باش بکنیم، یعنی برخورد سنگین داریم. توضیح هم میاد اجازه بدیم ادامه بدیم آیاتو که این آیه دیگه تموم بشه. حتی تموم نمیشه با آیاتش امروز. میگه ان الذين امنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاه واتوا الزکات، خب اینا ویژگی‌هاشون دیگه لهم اجرهم عند ربهم اجرشون به خدا لا خوف علیهم ولا نمیترسن، نه میترسن نه غمگین میشن. آ پولمون رفت نمیدونم آی سرمایه‌مون چه اتفاقی براش میفته نابود میشه. اون آدمی که رفته با خدا معامله کرده ایمان داره عمل صالح انجام میده اقامه نماز کرده این آدم راحت ترس و نگرانی نداره، نه ترس داره اونجایی که اتفاق میخواد بیفته نه غمگین میشه اونجایی که اتفاق اون اتفاق به ظاهر ناگوار براش افتاده. درسته؟ یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، بابا تقوا داشته باشین. آیا مؤمنین تازه ایمانم آوردن و ذر ما بقیه من الربا، آقا مثل این که چی؟ ولکن معامله نیست.
همین ها داره یه بود به امروز غذایی نیست که خدا تا این که تا اونی که تو مثلا برشتان دادی هنوز تموم نشده، یعنی مثلا طرف تو داره قسمتش میده مثلا
دیگه
از حالا به بعدش دیگه قیچی کن.
نه امر کلن امور همه امور چی هست؟ من الله هست ولی الالله نیستن. امر من الله از طرف خدا اومده. یه وقت از حساب کتابش هم با خود خدا هست، یه وقت حساب کتابش با کیه؟ حاکمیت هست. میگه و اتق الله و ذر ما بقیه من الربا تموم فله ما طلب ما رو کجا تو تامی الان از حالا به بعد دیگه هیچ ربایی رو چی؟ نمیگیره. هر چقدر مونده تموم. خب تموم شد دیگه. قطع. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله. این نکته اصلی شده که میگم هویت چی پیدا میکنن؟ سیاسی. و حتی اینجا دیگه میگه امنیتی. حرب آقا. اون جمله یادتون میاد اون جمله تلمودو جنگ قتل سفید. میگه آقا اولا نه اینکه داری با خدا میجنگی، نه پر رو شدی داری چی؟ از فعزنو آزان مالی چیه؟ اعلان جنگه. آی خدا من اومدم به جنگت. خب یه دیرم داری میاد دیگه، داری لشکر قشون کشی میکنی. میگه اگه قشون کشی بکنی فعزنو به حرب ملندا، اینجا رسولش هم داره اضافه میشه به رسوله و این لن تفعلو دیگه ذرو ما بقیه، اگه ول نکردیم دارین ادامه میدین. آقا من کار ندارم، آقا من مسلمان نیستم دیگه میخوام بقیه رو با اون بکنم. غلط کردیم. اولا در مورد کسایی که ایمان آوردن داریم، شما چجوری مسلمانی این که داری رو با اون بخوری؟ بلکن آها نمیتونم لامصب این ربا رو گرفتم، پولمه. فلکم رؤوس و اموالکم، درسته؟ و این توبتم فلکم، اگر توبه کردین رؤوس اموالتون مال شما، کنه اگه توبه نکردین همین هم میاد میگیره ازتون، تو هر تهدید دیگه. و این توبتم فلکم رؤوس و اموالکم. لا تظلمون ولا تظلمون، یعنی بخوای ظلم نکنی و بخوای ظلم مورد ظلم واقع نشی، که اصل مال چی؟ چون قرض داده بودی دیگه، دقت کردی؟ ولی اگر که سرمایه گذاری قرض نبود، اگه پایین هم اومده بود چی؟ باید زیانشان تحمل میکردی. لا تظلمون ولا تظلمون رو حساب اینه که اینا قرض بوده نه سرمایه گذاری، که زیانم بخواد بهش بخورم. اصل سرمایه تو میگیری میری. اگه خلاصه توبتون زرو ما بقیه، و ببینید هی تأکیدات قرآنی چیه، فنتها انتها، بل کنید دیگه، اومد دیگه توبه کنید، درست کنید، زرو ما بقیه، یعنی اصلا کلن این لامصب کنده نمیشه. همینجور خدا میگه اینا هی یه دون آهی دل نمیکنن دیگه، دل نمیکنن رو بخوردن.
دو نفر
آیه ظاهرش همینه که پول اصل پولو باید برگردونی. حالا اون آیه میگن که قبلا من یه ربایی، الان مثلا شما ببین حکم اسلام اومد گفت آقا ربا خوری چی بوده؟ حرامه. تازه حالا الان میشه ابتدای دادرسی و اون دادگاه پشت دادگاه برگزار میشه، سری که آقا من فلانی اینقدر من ربا خورده، فلانی اینقدر، حالا بیا یکی اینا رو چیکار کن. من میگم این حکم حکومتی آقا، ما دیگه دادگاه برای اینکه ربایی که خوردن و نخوردن و اینا برگزار کنیم، پول اینو بگیریم بدیم به اون، ما کار به اینا نداریم، از حالا به بعد دیگه هرچی بود ما محکم وایسادیم و پیگیری میکنیم، اونا رو خودتون برین هر جور میخواین خودتون با خودتون کنار بیارین، روز قیامت هم طرف جواب خدا بدن. درست شد آیه انصاری؟ منظوریم. خب بعد این فعزن و به حرب من الله، ما آذان حرب من الله رو نداریم آقا تو قرآن، درسته؟ حرب من الله، حرب از
ایزان
فعزنو به حرب من الله. آها
خدا داره اعلان جنگ میکنه، نه که طرف داره
فعزنو.
فعزنو رو نگفته که مثلا فعازنو که یعنی ماضی باشه، میگه که اینا اعلان جنگ کردن.
آها اگه اینجوری معنا کنیم که فعزنو به حرب من الله،
یه سو قرارت کردن فعازنو، ولی حالا قرارت هر سازاسم که معروفه فعزنو.
اگه فعزنو معنا بکنیم
شما بدونید که اینجوریه
که من شروع کردم، آقا من الان میخوام دیگه بازون بجنگم. آها
یه تهدید داره.
اگه اینجوری باشه یعنی که مثلا آقا من دیگه اعلان جنگ دارم میکنم، آقا خدا هم وقتی اعلان جنگ کنه دمار روزگارتون در میاد. فعزنو به حرب من الله و رسوله و ان تبتم فلکم، حالا میترسونه میگه آقا برین هر بر روز اموالتون رو بگیرید، و اگر نه خب پدرتون رو در میارید، مال اموالتون هم میگیریم ازتون، درسته؟ بعد و امکان از او اسرتن و نظرتون الى میسره، یعنی این طرف حالا رفتی اصل اموالتو میخوای بگیری، اصل مالت هم خواستی بگیری، چی؟ طرف نداره بده، و نظرتون الى میسره، تا اون وقتی که یسر رو داشته باشه، عسر رو نداشته باشه. عسر نه اینکه خونه نداره، یعنی چی؟ سختشه، خیلی تو سختی میفته این پول رو، چون ما تصور اولمون اینه که داره بگیر، نه اگه سختشه نباید بگیری، درسته؟ اگه آسونشه باید بگیری. فان کان ذو عسرتن فنظرتون الى میسره، پس میفهمیم آقا قرض دادن خیلی چیز عجیب غریبه، دادی اگه اون سختش باشه نمیتونی بگیری.
این امر مثل بقیه و احتسب دهو خیرون
لکم، اینجوری توصیه، اون که توصیه هست خیرون لکم، ولی اولی نه، این حکمه، حکم قطعیه، ذو عسره فنظرتون، یعنی داره این حکم اندالله رو بیان میکنه، فنظرتون حکم اندالله و انت صدقو خیر لکن، تو اینجا اگه دادی دیدی مثلا عسرم نداره، یسرم داره، راحت هم میتونه بده، صدقه بدم، خدا زیادش بکنه. اگه بدونین اینجوری ها، اگه بدونین چقدر به نفعتونه، چقدر به نفعتونه، خیر لکم. اگه بدونین چقدر به نفعتونه، برین صدقه بدین. آقا اقتصاد اسلامی این شکلیه. شما میگی که نشد اقتصاد، آقا ما وقتی با توحید میام سراغ اقتصاد میشه این شکلی.
اتفاقا خیلی محکم میبنده اولش، یعنی پله پله بعد اینجوری خیلی بهتره. من مشکلات چپ زمین رو برات حل میکنه اسلام.
بله، ولی میخوام بگم این تصویری که ما داریم میبینیم مثلا اقتصاد اسلام میخونیم، فکر میکنیم همون اقتصاد غربی، فقط یکم فرمولاش فرق میکنه. اصلا اینجوری نیست آقا. زیرساخت این پدیده توحیدی معنوی و ترابط قلبی با خداوند متعاله. خب و تقوا یوما ترجعون فیه الالله. آقا تقوا به جا بیارین اون روزی که برمیگردیم به سمت خدا. ثم توفا کل نفس ما کسبت، بعدش برمیگرده همه اون چیزی که کسب کردیم اون روز برمیگرده بهتون. و هم لا یظلمون، اون روز ظلم نمیشه به. یا ایها الذین آمنو، دیگه بعدش میاد سراغ اون آیه دین. نگاه کنید چقدر ربط داره به هم. اذا تداینتم، حالا میگه خب آقا الان اینجوری شد، ما پولا رو دادیم دیگه ربا نخوریم، خب چیکار کنیم؟ میگه قرض الحسنه بده دیگه، قرض الحسنه بده. خب قرض خواستیم بدیم چیکار کنیم؟ فنکان دو اسرتن فنزلتن لله میستره. این حکم اولشه. بعدش آقا چفت و بندشو محکم کنین. حالا گفتیم اگر که بخشیدین، از اون ور گفتیم به ان تصدقوا خیر لکم، ولی سفتش بکن، خواستی ببخشی ببخش، ولی سفتش کن. یا ایها الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الى اجل مسمى فاکتبوه. تازه میگه دین الى اجل مسمنه، از داره قاعده اولیه رو میگه. فاکتبوه ولیکتب بینکم کاتب بالعدل ولا یعب کاتب ان یکتب کما علمه فلیکتب ولیمل للذی علیه الحق. اون یکی دیگه چی؟ املا کنه. ولی اتق الله ربه ولی یبخص منه شیئا. آقا کمش نکنه. حالا به این بر داره میگه آقا پول طرف کم نکن، همشو بهش بده. فان کان الذی علیه حق سفیها او ضعیفا او لا یستطیع ان یمل. بعد یکی دیگه. آقا شما میگی آیه سنگین طولانی در مورد قرض دادن و قرض گرفتن و شهادت، و کی شهادت بده، چجوری شهادت بده؟
کاتب معمول رحم نمیگیریم.
یک دفعه آیه قرآن همش
همیشه میگم اینو ردش کنیم، گفتم این آیه حقوقیه، یعنی اینجوری به ما گفتن بزرگ آیه قرآن حقوقیه، اینو ردش میگردیم. شاید با این
پس شما توی این سیاق داریم میگه آقا اول از هم منزل لذی اغرز الله قرضم حسنا، رسیدیم آخرش بشین یا ایال لذی نامن و ازا تداینتون به دین الالعجل مصمن. از قرض الحسنه اومدیم رسیدیم به انفاق، بعد رسیدیم به ربا، بعدش دوباره برگشتیم به قرض. این هم سیاق این آیات. بیشتر از این دیگه وقت نداریم. دوستان به انتهای سوره مبارکه بقره دیگه رسیدیم، یک آیه دیگه مونده. آره؟
از چی
میگه؟ همین آیه تو خوندیم.
از انتهای سوره بقره 14 آیه مونده.
نه منظورم که
این آیه چیزی که تموم شد.
نه آیه که تموم شد. آقا جلسه بعد ما سنت نبوی و اهل سنت رو میریم بررسی میکنیم که آره در مورد همون کتاب جای دیگه هم تونستیم پیدا بکنیم. خوبه. کلا اهل سنت چجوری روایت اهل سنت چیه رو میگه در مورد ربا، سنی ها چجوری با ربا تعامل کردن، دوره متأخر رو میخوام، متقدم رو میخوام بدونیم. آقا متأخرین چی گفتم خیلی هم با ما فرقی ندارم، متقدمین رو میخوام بدونیم، یعنی هم دوره ابتدایی اهل سنت هر کجا چیا بوده زمان ائمه ما. صلی الله علی محمد و آل
محمد.
آقا جلسه بعد دوستان اگه نخونن جلسه خیلی شل خواهد رفت جلو، اینجا مثل آیات نیستش که ما بتونیم راحت بریم.